أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وما كان للنبي أن يعول ومن يعلل يأتي بما عل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يسلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مطالب فراوانی مربوط به اون آیات اولیه بحث شد. یک نکته مربوط به همون آیه و ما کان لنبیین هست که این کریمه سه تا قضیه موجب کلیه را به همراه دارد که هر کدام از ما قبل خود اوسع است. قضیه موجب کلیه اول این است به ما کان لنبیین ان یقل، که مال نبوت عام است، که هیچ نبی اهل قلول و خیانت نیست. این از احکام نبوت عامه است و اختصاصی به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ندارد، گرچه در زمینه جنگ بدر یا احد یا مسلق قلول در اسلام مطرح شده است. این یه قضیه موجب کلی است. قضیه دوم اوسعه از این است، فمود به من یغلول یعت به ما قله یوم القیامه. چه پیامبر چه غیر پیامبر، هر کسی خیانت کرد با خیانت خود محشور می شود، اختصاص پیامبر ندارد. قضیه موجب کلی سوم اوسعه از هر دوست و اون این است که هر کسی هر چه کرد به همون جزا داده می شود، چه خیانت باشد چه غیر خیانت از معاصی و چه معصیت باشد چه غیر معصیت. پس قضیه سوم موجب کلیه است که اوسعه از هر دوست، زیرا هم شامل خیانت و غیر خیانت می شود، هم شامل معصیت و اطاعت می شود. ثم توفا کل نفس ما کسبت، و در هیچ مرحله از این مراحل یاد شده ظلمی به اونها نمی شود. اما آیه بعد افمن اتبع رضوان الله، احتمال دادن که این فا عطف بر محذوف باشد. افمن تبع یعنی امن اتقا فتبع، امن اتقا و فتبع، که این فا عطف بر محذوف باشد. این که فرمود آیا کسی که تابع رضوان خدا باشد مثل کسی است که در غضبگاه خدا زندگی کرده، در جای او غضب هست، یا محصول کارش فراهم کردن غضب است، سفری کرده و با غضب خدا برگشت، با و رجع به غضب الهی یا استقر به غضب الهی، آیا این دو مساویان؟ این ناظر به اثبات معاد است که مشابه این هم بعض از آیات گذشته بود. در آیات معاد این یکی از ادلش این است که اگر چنچه معادی نباشد مؤمن و کافر یکسانن، برای که زندگی دنیای اینها مساویه هم میگذرد، بعد الموت هم اگر حساب و کتابی نباشد اینها یکسانن، چون بین معدوم ها هیچ تمیزی نیست. اگر روز حسابی نباشد هر کس اینجا رفت در اونجا حسابی نخواهد داشت، بنابراین بد و خوب یکسان می شود. قرآن کریم برای نفی تساوی مؤمن و کافر مسئله معاد را مطرح می کند، که معاد حق است، چون بین بد و خوب باید فرق باشد. در دنیا که اینا با هم زندگی میکنن و یکسانن و شاید حال بدان بهتر از حال نیکان باشد، ولی در قیامت یک روز حسابی یقینا باید باشد که به حساب اینا رسیدگی کنند. بعضی از آیات قبلا خونده شد در سوره مبارکه صاد بود که اون شبیه همین مضمون رو داشت. در سوره جاسیه هم آیه است که مشابه همین مطلب رو دارد. آیه 21 سوره جاسیه این است که ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. آیا اونها که اجتراح سیئه کردن، یعنی اکتساب سیئه کردن، سیئات را با جوارحشون کسب کردن، فکر میکنن که اونها مثل مؤمنینن؟ مرگ و زندگی اونها یکسان است؟ یعنی در عالم دنیا هر کدام به شرایط خاص زندگی میکنن و بعد از مرگ هم خبری نیست که بعد الموت اینا مساوی همن؟ سا ما یحکمون، این یه حکم بدی است. هرگز الذین اشتروا السیئات با الذین آمنوا و عملوا الصالحات یکسان نیستن، یعنی یه روز حساب و کتاب و معادی هست. مشابه این آیه در سوره مبارکه سجده هم هست. آیه سوره سجده همین آیه است که بخشی از اون در دعای کمیل هم آمده. آیه 18 سوره سجده این است افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن. خب اگر حساب و کتابی نباشد مؤمن و فاسق یکسان است. اگر قیامتی نباشد هر دو در دنیا یکسان زندگی میکنند، شاید فاسق راحت تر زندگی کند، بعدم که نابود میشوند. چون تساوی بین مؤمن و کافر باطل است، پس یک محکمه حساب و کتابی هست. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون، این چنین نیست. و آیه ای که دلالت میکرد من یغلل یأتی به ما قله یوم القیامه، که بر تجسم اعمال دلالت میکرد، بر تمثل اعمال شهادت میداد، مشابه این در آیه 35 سوره توبه هم هست که یوم یوهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هازا ما کنستم لانفسکم فزوق ما کنتم تکنزون. اونا که مال حرام جمع کردن یا مال حلال جمع کردن ولی در موارد انفاق واجب بخل ورزیدن، اون موارد انفاق واجب را انجام ندادن، اون مال اینها همون مال که اینها اکتراز کردن، اون کنز در قیامت گداخته می شود و به پیشانو و پهلو و پشت اینها زده می شود و به اینها گفته می شود این همون اکتراز شماست. خب اولا این مال ممکن است در طی سنین و اعوام متعدد دستهای فراوانی روی این مال قرار گرفته. بعضی ها همون مال را گرفتن فی سبیل الله صرف کردن، بعضی ها اون مال را گرفتن در همین هزینه های عادی صرف کردن، بعضی اون مال را گرفتن اکتناز کردن و انفاق واجب نکردن به مانند اون. همین مال در قیامت برای اون طبقات گوناگون ظهورهای مختلف دارد و برای این گروه که اکتناز کردند و مال را در راه خدا صرف نکردند به صورت یک فلز گداخته در میاد. حالا این چه صحنه است که در حال واحد یک شی به صور گوناگون در میاد، اون رو باید محض معاد حل کند. مثل یک مکان که یک مکان یه وقتی مرکز کارهای عادی بود، یه وقت مرکز معاصی بود، بعد تبدیل شد به مسجد، مرکز عبادت شد. همون مکان واحد در حال واحد متمثل می شود به صور گوناگون و برای هر صاحب کاری هم شهادت مختلف می دهد، چون مکان شهادت می دهد. اون وقتی که جای اسیان تبهکاران بود باید به همون حال در بیاد و شهادت بدهد. اونجا وقتی که مسجد شد و جای عبادت عابدان شد باید به همون صورت در بیاید و شهادت بدهد. بالاخره مکان واحد در قیامت به صور گوناگون متمثل می شود و شهادت می ده. مال هم همین طور است، مال واحد به صور گوناگون متمثل می شود، گاهی برای وسیله خیر فراهم می شود، گاهی هم به صورت یک فلز گداخته در میاد که پیشانو و پهلو و پشت افراد اکتناز کننده را با همون فلز گداخته داغ می کنند. حالا چرا پیشانو و پهلو و پشت وجوه بر این ذکر کردن؟ چون اولین باری که این افراد مصرف مطرف با فقرا برخورد میکنن اول چهره در هم میکشن، نشانه غضب در پیشانی اینها ظهور میکنن، اخم میکنن، بعد کم کم رو بر میگردانن، بعد پشت میکنن، دورور ترک میکنن. این سه نحو بی‌اعتنایی که اول در پیشانو ظهور میکند، بعد در پهلو و بعد در پشت، این سجار داغ میکنن خلاصه با همون پول. خب البته این کریمه فقط در بخش جهنم شبیه آیه محل بحث است. آیه محل بحث که مربوط به خیانت بود از این پربارتر بود، چون آیه خیانت دارد که و من یغلول یعت به ما غله یوم القیامه، یعنی با همون خیانت وارد صحنه قیامت بشود، نه تنها در جهنم با اون خیانت روبروست و میسوزد، بلکه در کل صحنه قیامت هم با اون خیانت روبروست و اون خیانت را به دوش میکشد، ولی در بخش جهنمش اینا شبیه همان. خب اف من تبع رضوان الله که من با سخط من الله، این چنین نیست، بلکه به معواه جهنم و به اصل مسیر. که من با سخط من الله و معواه جهنم و به اصل مسیر، آیا اون شخص مثل این شخص است؟ نه. بعد فرمود هم درجاتون عند الله. در باری مرجع ضمیر هم ست احتمال است و هر کدام یک وجه مناسبی دارد، ولی سومی انسب الوجوه است. وجه اول این است که این هم درجات و عند الله به همون جمله دوم بخورد، یعنی کمن با به سخط من الله بخورد. این تنها وجهی که دارد این است، چون اقرب به اوست. افمن تبع رضوان الله که من با به سخط من الله و مأوا جهنم و بئس المصیر، هم درجاتون، یعنی اینهایی که با به سخط من الله و مأوا جهنم، اینا درجاتی دارن، چون اینها نزدیکترین مرجع به ضمیر هم. این تنها وجه اوست و وجوه فراوانی مخالف با رجوع ضمیر به خصوص منبع است که دوم باشد. احتمال دوم آن است که این ضمیر هم به اون افمن تبع رضوان الله برگردد. این سه تا وجه مناسب گفتن دارد. یکی این که کلمه درجات آمده، درجات با مراتب رفیع ایمان و عمل صالح سازگار است و درباره کافران درکات است درجات. این یک. دوم کلمه عند الله است و معمولا قرآن کریم کافر را عند الله نمی‌داند، بد علاکه ینادون من مکان بعید. اونهایی که عند اللهیان اونها مؤمنینن. پس این که فرمود هم درجاتون عند الله، این کلمه عند الله تأیید میکند که ضمیر به همون مؤمنین برمیگردد. سوم این که در آیه محل بحث حکم بدان مشخص شد، حکم خوبان مشخص نشد، او باید گفته بشود. فرمود افمن تبع رضوان الله که من با به سخط من الله، آیا اونها مثل اینهاین؟ اینها حکمشون مشخص شد به اینکه به مأواه جهنم و به اصل مسیر، اما فمن تبع رضوان الله حکمش مشخص نشد که اونها حکمشون چیست. اونها باید حکمشون بیان بشود بود هم درجات عند الله. پس این وجه سوم هم تأیید میکند به اینکه ضمیر هم به اون من تبع رضوان الله برمیگردد، نه به دومی. احتمال سوم که انسب الاحتمالات است این است که هم به همه ما سبق برگردد، یعنی مردم در قیامت درجات دارن، منتها حالا مؤمنین درجات دارن، کافران درکات دارن، تقریبا گفته شد اون قابل توجیه است و همه اینها هم اندالله هن، یعنی در روز قیامت در محضر الهی انسان ها به درجاتی تقسیم می شوند. هم درجاتون اندالله و الله بصیرون به ما یعملون، چون خدا به همه کارهای اینها بیناست، در توزیع درجه هم عادلانه تقسیم کرده است. حالا نوبت به این کریمه بعد میرسد که فرمود لقد من الله علی المؤمنین اربعث فیهم رسولا من انفسهم. در این زمینه ای که عده‌ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم را در جنگ احد یاری نکرده اند و خداوند وجود مبارک پیغمبر به کیفیت رهبری اش را رحمت خاصه معرفی کرد، فبود فبه ما رحمت من الله لنت لهم، بعد عده‌ای نه تنها او را یاری نکردند بلکه حضرتش را متهم به خیانت کردند که قرآن نازل شد و ما کان لنبی ان یقول، اونگاه ذات اقدس اله تنها به تبرئه پیغمبر اکتفا نکرد که او را تنزیه بکند، او را از خیانت بری بداند، بلکه به جلالت و عظمت او هم پرداخت که فرمود این یک نعمت عظیمی است برای مردم با ایمان. لقد من الله علی المؤمنین. نه، رضوان از جنت اللقا یا جنت الاسماء و صفات خارج نیست، از جنات تجری من تحتها الانهار خارج است. سوره حدید که این سه امر را جدا کرده رو اون نکته است، فرمود فی الاخرت عذاب شدید، یک، و مغفرت من الله، دو، و رضوان. در بخش های دیگر آمده است که و رضوان من الله اکبر، اون رضوان که اکبر است یک لذت معنوی است که فوق جنات تجری من تحت الانهار است، لذا بالاتر از جنات تجری است و فوق خارج از اوست و خودش البته مراتبی دارد. جا نه، جا یعنی درجه وجودی است، وگرنه جا یعنی مکان. این مثل بهشت نیست که بهشتی که جناتون تجدیم تحت در انهار نیست که مکان باشد، اون جناتون تجدیم تحت در انهار یه جایست و مکانیست و حسابیست و درختیست و نهریست و اینها، اما با رضوان من الله این جا نیست، این منزلت است، مکانت است، نه مکان. دیگه چه شبهیست اونجا؟ این یک بهشتیست، جناتون تجدی من تحت در انهار، مکان است و درخت است و نهر، یه مکانتی هم هست، یه منزلتی هست که فوق این هست. بله دیگر، چون سه قسم شد برابر سوره حدید، فرمود در قیامت جهنم است و بهشت است و رضوان. البته چرا؟ بله، این شخص فطرتش رو دارد، اون اوصاف که کسب کرده است به صورت نار الله الموقده در میاد. اگر این شخص فطرت خودش رو از بین ببرد، فطرتش فطرت الهی نباشد و واقعا یک نواخت بشود آتش، البته عذابی ندارد، اما لا تبدیل لخلق الله، چه در دنیا چه در آخرت، این شخص انسان است، فطرتش فطرت توحیدی است و هر معصیتی که انجام داده است نسبت به این مزاحم است. این از اون جهت که معصیت کار است، به صورت عمل قاصتون فکانو لجهنم حتبن در آمده است، و از اون جهت که فطرت انسانی را دارد، لا تبدیل خلق الله، دائما دارد می سوزد. خب لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا، من همون سنگینی را به همراه دارد، اون شیء سنگین را میگن من، و این که در عرف 3 کیلو را گفتن من، این امر قراردادی است، وگرنه من اون بار سنگین رو میگن من. و چون منت زبانی اون نعمت را سنگین میکند و تحملش رو به آدم سنگین میکند، میگن منت گذاشت. اما منتی که در قرآن کریم به خدای سبحان اسناد داده شد و یکی از اسمای حسنای خداوند هم منان است، او حنان است، منان است، سبحان است، منان است، یعنی صاحب منت است. منت هی نعمت الثقیله، اون نعمت بزرگ را میگن منت، نعمتهای عادی را نمیگن منت، یعنی آب و هوا و حیات دنیایی و زندگی ظاهری، اینا منن نعمتهای عادی حق است، اما ایمان و قرآن و امامت و رسالت و ولایت و نبوت، این گونه از معارف الهی، اینا منتن، یعنی نعمت عظیمن. لقد من الله یعنی انعم الله به نعمت ثقیلت العظیمه، اینجور نه من الله یعنی لسانن ممنون کرد، اون جزء رذایل اخلاقی است. المنتو تهدم الصنیعه، اگر کسی کار خوبی نسبت به دیگری کرد و بعد منت نهاد، اون کار خوب را از بین میبرد. لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعذا، این که در نثرها و در شعرها آمده است، اگر کسی اهل کرم بود و امیدوار بود که از درخت کرمش استفاده کند، به منت منه اره بر پای او، این از همون کریمه لا تبطلوا اعمالکم استفاده می شود، یعنی اگر کسی درخت کرمی قرض کرد بعد منت گذاری کرد، این منت مثل یک اریس پای این درخت، به منت منه اره بر پای او. لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعزا، که جزء رذایل اخلاقی است، این منت لسانی است و ذات اقدس اله منزه از این است. اما اون منت فعلی آن است که انسان یک احسان عظیمی به دیگری بکند بدون توقع. این دوتا قید رکن منت است، یعنی نعمت باید عظیم باشد یک، توقع هم نباید باشد دو. و خدا منان است، یعنی نعمتهای فراوانی دارد، مننه ابتدا بدون توقع. و به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بعضی از انبیا دیگر، هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، فمنون یعنی ببخش بدون توقع یا امساک بکن و نبخش. در اسر باره اسرای جنگی آمده است، وقتی شما در جنگ فاتح شدید، فاما منن بعد و اما فداءن، یعنی یا آزاد می کنید نعمت آزادی را که یک نعمت مهم است به این اسیران می دهید بدون توقع، فاما منن بعد و بعد از اینکه انتزع الحرب اوزارها، این یک را، یا نه آزاد می کنید در قبال چیزی دریافت میکنید، فدیه دریافت میکنید، میشود اما منن بعدو و اما فداعن. در هر دو جا آزادی است، منتها یک جا آزادی بی توقع و رایگان این میشود من، یک وقت آزاد کردن در مقابل فدیه گرفتن است این میشه فدا. پس اون نعمت عظیم بی توقع را میگویند منت. لقد من الله على المؤمنین، یعنی ذات اقدس اله بدون اینکه توقعی از کسی داشته باشد نعمت عظیمی را افاضه کرده است. بله، المن ما یوزنو به، معنی لغویش است، همون که اول ذکر شد. الان 3 کیلو رو میگن من، بار سنگین رو میگن من. من این وزن 3 کیلوست که یوزنو به الموزون. گندم با من وزن میشود، وزن واحدی دارد و این گندم موزون به اوست. المنو ما یوزنو به، این معنی لغوی اوست. بعد کم کم از همین معنی لغوی اون معانی بلند اصطلاحی نشأت گرفته که اون نعمت وزین را میگوین من، به این شرط که توقعی هم او را همراهی نکند. پس نعمت اگر عظیم نبود منت نیست، یا عظیم بود ولی توقع پاداش او را همراهی کرد منت نیست. اگر نعمت عظیم بود بدون توقع می شود منت. البته این کلیش زیر پوشش این معارف در میاد، ولی اون چه که قرآن کریم روی اون منت حساب کرده مسئله امامت هست، مسئله نبوت هست، مسئله ایمان هست و مانند آن. اما چیزایی هم که به این امور برمیگردد البته منت هست، اما اگه به این امور بر نگردد نه. البته معارف و معنویات هرچست به همین امور برمیگردد. و نرید و انمان علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. نرید و انمان، یعنی نرید و انون امه علی المستضعفین فی الارض نعمت الامامه بلا توقعین. نعمت رهبری بدون توقع می شود منت. یمنون علیکن اسلم و قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. اونها منت لسانی داشتن، زبانی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم منت می نهادن که ما تو را به رسمیت شناختیم، دینت قبول کردیم. خدا می فرماد اینها منت می گذارن که اسلام آوردن، در حالی که این چنین نیست. خدا منت فعلی گذاشت که اینها را به ایمان موفق کرده است. ایمان می شود منت الهی، امامت می شود منت الهی، رسالت می شود منت الهی و مانند آن. بعدم فرمود به ما سألتکم من اجرن فاولکم، دیگر مثل اینکه طبیب به بیمار بگوید من شما رو رایگان معالجه میکنم، هیچ توقعی از شما ندارم مگر این راهنمایی هایی که دستیاران من میگن انجام بدید. خب دستیاران او در صدد عمل به نسخه او دستور صادر میکنن. اگر طبیبی به بیمار بگوید من در درمان شما هیچ توقعی ندارم مگر اینکه حرف دستیاران منو گوش بدید، حرف نائبان منو گوش بدید، نائبان او مفسر اون نسخه و برای عمل به اون نسخه سخن میگویند، این طبیب بعداً میتواند بگوید که من از شما هیچی نخواستم، چون اون مزدی که از شما خواستم اونم به سود شما بود. و ما سألتکم من اجرن فهو لکم، لذا در این حال که فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی الغربا، در کنار آیات دیگر فرمود ما سألتكم من اجر فهو لكم، چون قرآن شفاء لما فی الصدور است و ائمه علیهم السلام مفسران همین نسخه، در حقیقت این کار رایگان است. عمده آن است که فرمود لقد من الله علی المؤمنین، با اینکه در باره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود و ما ارسلناک الا کافتن للناس، اگر برای همه مردم است چرا من الله علی المؤمنین؟ این مشابهش هم قبلا ملاحظه فرمودید در باره قرآن آمده است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، اما معذالک در اول سوره بقره است که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یعنی گرچه قرآن برای هدایت همه مردم آمده است اما اونا که بهره میبرن از قرآن متقیانن، مثل این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرچه برای تبشیر و انذار همه مردم آمده که فرمود نذیرن للعالمین، برای همه مردم روی زمین وجود مبارک پیغمبر نذیر است، چه این که بشیرم خواهد بود، نذیرن للعالمین، اما خدا پیغمبر فرمود انما انت منذر من یخشاها، تو فقط کسانی را میترسانی که از قیامت خشیت داشته باشند، یعنی انذار تو در اینها اثر میکند، اونا بهره میبرن، وگرنه تو برای همه منذری. این نمونه ها در قرآن کم نیست، در جریان و ما ارسلناک الا کافتا للناس با آیه لقد من الله علی المؤمنین این چنین است، یعنی اصل رسالت برای همه است اما اون که بهره میبرد مؤمنینن، لقد من الله علی المؤمنین. خب این که فرمود از بعثه، این شرح اون متن است که چگونه منت نهاد و بر مؤمنین این منت را نازل کرده است. از بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. فرمود به این که چهار فائده عظیم بر رسالت و بعثت مترتب است و این فوائد چهارگانه برای شما تازگی دارد و شما قبلا در ضلالت روشن بودید، بین الغی بودید و گروهی که بین الغی بودن این چهار نعمت عظیم نصیب اونها شد. اولا از متن اینها برخواست بیگانه نیست، با جان اینها ارتباط دارد، از اینهاست و اولین کاری هم که او انجام میدهد آیات الهی را به اینها تلاوت میکند، قرائت میکند، اینها خوندن و نوشتن رو یاد میگیرند، این مرحله اول. بعد اینها را تهذیب میکند، وارسته میکند، اینهایی که کارشون قارتگری قافله ها بود به جای رسیدن که به یؤثرون علی انفسهم و رکان بهم خصاصه. خیلی هنر میخواهد که انسان یک قوم قارتگر را به ایثارگر تبدیل بکند، اون عرب جاهلی که با قارت زندگی میکردن به جای رسیدن که اون چه که خودشون دارن با اینکه مورد خصاصت و حاجت اینهاست به دیگران اعطا میکنن. خب تربیت کردن نفوس کار آسانی نیست. الان شما میبینید هر روحانی یا غیر روحانی که عهده‌دار تهذیب نفوس یک چند نفر هست، با اینکه بسیار از برکات علمی در این سرزمین هست اما معذالک میبینید موفقیتش کم است. یک کسی ظهور بکند در بین غارتگران امی که علمن امیان و عملن هم غارتگر و در بین اینها اینا رو به اوج برساند که هم اینها و یؤثرون علی انفسهم و رکان بهم خصاصه بشوند، این خیلی هنر است. این جزء یزکی هم هست. بعد میموند مسئله تعلیم کتاب و سنت، کتاب و حکمت، که تعلیم بعد از تزکیه قرار گرفت، تفسیر آیات و تفسیر معارف، تفسیر باطن و تأویل اینها را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یاد مردم میداد که جزء منافع چهارگانه به شمار می آید. الحمدلله رب العالمین.